أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث های دیروز، سلام علیکم، صحبت شد اونجا سرده یا بیاد اینجا بشنید یا دیشب دوباره سرد شده. دیروز بحث مفصلی کردیم و مطالب تقریبا واضح شد. به هر حال عمده چیزی که مرحوم شیخ خیلی تأکید کرد و شیخ طوسی، شیخ الطائفه این مرد را بیان می فرمودند، عرف خطاب را که بالاخره در موقعی که خطاب به اونها میشن، اون چی اینها میفهمند، این غیر از عرف متشرعه که ممکنه بعداً عرف متشرعه شکل بگیره یا یک حالت دیگری، مثلا عرفی با لغت مشترکاً هم عرف متشرعه باشه و هم لغت باشه. ولی اونی که یقیناً عرف رایج عرب و در مورد استعمال خطاب قرار گرفته میشه، اون شناختی که اینها پیدا میکنن از موازینی که به اونها خطاب میشه، این ملاک را ایشون اصل قرار میده. ما هم گفتیم این مطلب درستی هست، حتی در استعمال حقیقی و مجازی، در همون استعمالی که در عرف خطاب میشه، ما باید اون را ملاک قرار بدیم، ملاک اصلی قرار بدیم. توضیحاتی مفصل تقریبا بود که مقداری از اون را بحثش را کردیم. امروز میخوام این بگیم یک دلایل، دیروز این جهت هم اشاره شد وعده شد امروز که یک دلایل علمی، اگر دلایل علمی و دلایل عقلی هم حتی اگر باشه، این برگشت میکند به همین عرف خطاب. یعنی عرف خطاب هم دلایل علمی رو دریافت میکنه و هم دلایل عقلی رو. و چون این نظام عرف خطاب یک نظام جدیه برای پیدا کردن بحث شرع و اون چیزی که مورد خطاب او قرار گرفته، این حجت قرار میگیره. منتها ما در یک جاهایی ممکنه که نتوانیم به طور کامل به دست بیاریم، یعنی همون عرف خطاب را میبینیم اما بعضی از قسمتهاش کامل ممکنه به دست ما نرسه. اینجا یقینا همون دلایل عقلی با دلایل علمی کار انجام میده، دوتاش با هم توامه. اما ملاک شرعی دستمون اگه نیامد، باید به این دوتا توجه بکنیم، هم دلایل علمی رو در نظر بگیریم هم دلایل عقلی رو. چون شرع اونجاییه که ما باید یقین پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که اینجا نظر شارع اینه. اگر ما مشکوک شد و نظر شارع را نتوانستیم به دست بیاریم، قهرن دلایل علمی و دلایل عقلی ملاک قرار میگیرن و عرف خطاب هم به همون توجه داشته، ما هم باید به همون توجه بکنیم و نتیجه بخش میشه. و به عبارت دیگر حجیت اینجا حجیت مجموعه دلایل علمی و دلایل. حال دلایل علمی چی که میگیم مقصود چیه؟ دلایل علمیه که روایت میان مطلبی را ذکر میکنه. آیه قرآن نحوه بیان میکنه. بعد یه بررسی که میکنیم از روایات و اون چی که در قرآن هست مقایسه میکنیم و بعد از مقایسه یک دریافتی داریم، چنانچه فقها تا به حال همینجور عمل کردن. البته بیشتر گرایش پیدا شده به روایات، ولی اگر بیشتر به خود آیات هم توجه میشد شاید یک نکته هایی که مخفی بود بیشتر ظاهر میشد، که امروز الان توجه الحمدلله اخیراً در مباحث فقهای متأخرین این ملاک خیلی قوی تر شده. به هر حال مثلا علامه طباطبایی وقتی یک نظریه ای را میخواند یک قطعی برای خودشون تصور کنند، اول آیات را آیات به آیات مقایسه میکنند، بعد از اون هم روایاتی که در اون زمینه هست، و خصوصا ایشون به تاریخ هم خوب توجه کردن و بعد نظریه خودشون را بیان میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله شهید مطهری، میفرمودن اگر ما به تاریخ بیشتر توجه بکنیم و تواریخ را بررسی کنیم، در بسیاری از مسائل فقهی ما یک نوع نظریه دیگری داده میشه و در استنباط خیلی مؤثر هست. فرمایشش بود حقا همینه، خیلی از جهات بایستی از اون دلائل علمی که به یکیش قسمت تاریخه که تاریخ هر حکمی و هر عملی که مؤمنین متدینین داشتن این بایستی بررسی بشه. پس در مجموع ما دلائل علمی که بگیم اینه، یعنی از روایات و از آیات شریفه قرآن مقایسه بشه و بعد منطبق هم بنابر فرمایششون منطبق بعد مسائل مهم تاریخیه که تاریخ اون برنامه ها وقتی به دست ما رسید در تحلیل علمی بهتر میتوانیم نتیجه بگیریم. این انشاءالله که با همین ملاک حجیت اینطور موارد را که در واقع دیگه از اباحه و از توقف شاید بشه بگیم که دیگه دور میشیم، ای همه جا یا اباحه بگیریم اصل الاباحه را جاری کنیم یا توقف بکنیم. وقتی حقیقت مطلب روشن شد دیگه معلوم است که ما کشش و طریق کار ما به اون حقیقتی است که از دلایل علمی به دست میاد. حالا یه گوشه و کناری جاهایی ممکنه که توقف پیدا بشه یا اباحه خیلی محدود کم، ولی عمدش دیگه قابل حل است. این یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا از نظر عقلی معلومه اینه که فعل امر، هر جا که یک امری فعل امر آمده یک مصلحتی درش آمده و این مصلحت یقینا باید به وسیله عقل به دست بیاد، یعنی عقل محاسبه کنه، بعد از محاسبه اون مصلحتش را پیدا کنه و هرگاه اینطور چیزی شد و مفسد درش ندید میگه اینجا باید این امر رو اجرا کرد. اما اگر یه امری باشه که مصلحت اصلش درش نمیبینه و بلکه مفسده درش میبینه، خب اینجا معلومه که دیگه به این امر نمیشه توسل کرد، یعنی دلایل علمی میشه دلیل علمی. خود تشخیص مصالح و مفاسد یکی از مباحث مهمی است که دلیل علمی که میگیم به این هم شامل میشه، به این جهت هم شامل میشه و دقت بیشتری باید در این جهت داشت. یکی دیگه از مسائلی که یقیناً که دلیل عقل رو مترتب میبینیم و کار میشه اینه که یک جایی به عنوان واجب بوده و نسخ شده که در بحث‌های سابق این را مفصل ذکر کردیم. انصاف قضیه این است که اینجاهایی که نسخ شده یقینا درش یا مصلحت و یا مفسده‌ای ملاحظه شده، یعنی نسخ شدنش به لحاظ یا مصلحتی بوده یا مفسده‌ای بوده و طبق اون نتیجه این رو، پس این را هم میشه جزء دلایل علمی محاسبه کرد که در یه جای اگر میگیم واجب عقلی، منظور این است که اینطور موارد را عرض کنم که دقیقا عقل بشناسه و بعد از اینکه مقایسه کرد و محاسبه کرد اون مسائل مفسده یا مصلحت را دید، خب علت نسخ هم براش روشن میشه و خب واضح میشه. مطلب دیگری که در اینجا مرحوم شیخ طوسی توجه خیلی خوبی کردن بهش، ایشون میفرماد که وقتی شما به عرف خطابات شرعی توجه میکنید و در استنباط اینها را توجه میدید، ایشون میفرماد که اهم درک نصوص اون موقعیه که به این خطابات شما توجه، این فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. و نکته اساسی را ایشون در نظر گرفته است، میگه فهم نصوص، درک نصوص اون موقعیه که شما این خطابات عرفیه را به دست بیارید. تا این خطابات عرفیه برای شما روشن نشه در مقام استنباط نمیتوانید اون واقعیت فهم و درک نصوص شرعی را به دست بیاره. خب احتمال ممکنه کسی پیدا کنه، احتمالاتی به ذهنش بیاد، ولی وقتی اون خطابات عرفی زمان عرف خطاب را درک کرد، درک نصوص شرعی هم برای او روشن‌تر میشه و در مقام استنباط به نظر ایشون اینه که این مهمه. من در تصور میکنم این فرمایش شیخ طوسی فرمایش خیلی محکمیه. خیلی از وقتا ممکنه ما یک حدیثی رو به دست میاریم و یک طوری هم با اون بررسی میکنیم، ولی عرف خطاب را رعایت نمی کنیم، اون وقت یک چیز دیگری به ذهنمون میاد. لذا شما حال بفرماد که اصلا فهم و درک نصوص شرعی اون موقعیه که شما به خطابات عرف زمان ائمه علیهم السلام یا زمان پیغمبر را، اون عرف خطاب را به دست بیارید. حالا یک چیزی اینجا به ذهن میرسه که ممکنه عرف خطاب در زمان حضرت امام صادق مثلا با زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشه یک تفاوتی هم داشته باشه و ما این را محسوس می‌بینیم. مواردیه که حضرت امام صادق برای اصحابشون، برای کسانی که باید توضیح بدن، با اون عرف خطاب خودشون اونجوری بیان می‌فرمایند و در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا اصلا زمینش نبوده یا اگر زمینش هم بوده مثل زمان حضرت امام صادق باقر مثلا نبوده. این مطلب مهمیه، برای اینکه گفتگوهایی که در زمان این دو بزرگوار حضرت امام صادق و باقر بوده، این گفتگوها از طریق مخالفین و حتی بعضی متدینین و اینها یه رد و بدل ها و گفته ها و شناسایی نسبت به احکام یه تغییراتی داشته. لذا عرف خطاب ممکنه در زمان حضرت امام صادق و امام باقر با عرف خطاب در زمان رسول الله حتی تفاوت داشته باشه. و اینجاست که ما یک باب دیگری برامون باز میشه، این باب مهمیه و اون اینه که ما عرف خطاب را باید دهد، ولو اینا همه در احکام شرع بیان میکنن، احکام دین بیان میشه، ولی مخاطب عرفش فرق داره با اون کسی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اینجا اشکال نمیشه نسبت به قرآن، نه نسبت به قرآن. اگر اینجور بگیم این در اون جاودان بودن و همیشگی بودنش یه لازمه دیگه بیاد.
نه،
لازمه اون اینه که یه صحبتی کنه که در همه اروپا و کتاب ها یکی باشه، نه اینکه مثلا 1400 2000 سال بعد اون آدم مجبور باشه بریم اون اروپا مثلا 2000 سال پیشش رو یاد بگیره.
نه،
اگه نتونه بگیره براش حجت نمیشه.
نه، این اشکالی که شما میکنید خیلی به جا هست که جوابش هم نمید. ببینید شما یک دلالت سمع دارید، وقتی که دل میشنوید یک نوع دلالتی برای شما حاصل میشه، این دلالت سمع. یک دلالت، دلالتیه که بعداً شما با کتابت و نقل دارید. در کتابت و نقل ممکنه یه تغییراتی بکنه دیگه. همه حرفا اینجا در میاد. اینه که باید مقایسه کرد. بله، همیشگی هست و اونچه قرآن فرموده کامله، ولی بایستی ما به حسب دلالت اینجا مساوی نمیتونیم اینا رو همه را قرار بدیم. میگیم همونی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله که دلالت سمع هم همراهش بوده، با این چیزی که الان دلالت غیر سمع یکی هست.
پس همین وقتی اینجور اگر این رو بپذیریم اصلا دیگه حجیت عرف زمان حضرت رسول برای زمان خودشه، برای زمان من یک عرف دیگه یه حجیتش هم فرق میکنه.
این همین حرفایی است که الان سر و صداش خیلی هست و دارن میگن و همین هرمنوتیک و از این حرفایی که دارن میگن، ولی نه، این همراهش خیلی واضح میشه. ببینید ما عرف دلالت سمعی که در زمان رسول الله بوده وقتی برای ما حاصل نیست، ملاک چی قرار میگیره؟ ملاک این است که ما اون عرف رو باید بسنجیم با عرفی که امروز با ما سر و کار داره. یعنی عرفی که الان ما سر و کار داریم با روایات، روایات داره برای ما واضح میکنه که مقصود از این آیه با اون آیه‌ای که مثلا نظیرش است در سوره دیگر اینا بسنجی. بعد ببینیم حضرت امام باقر امام صادق چه برداشتی از این کردن و چطور بیان کردن و این میگیم در اون زمان قبلی نبوده. حالا مثالش اینه، ببینید چیزی که الان تقریبا مورد سوال بسیاری قرار میگیره اینه، میگم شما اجرای حد را دست کلمه ید داره، فقط او ایدیه همان آیه اینو میگه. عرف خطاب اون روز چی میفهمیده؟ عرف دلالت سمعی که داشته چی میفهمیده از این؟ کجای دست رو باید فرد بکنه؟ ها میاد به زمان حضرت که میرسه که نه، کف دست این جزء چی هست؟ مساجد الله هست، اینو نمیشه قطع کرد، انگشت ها باید قطع شد. شما از اون زمان تا زمان حضرت میبینید چقدر طولانی بوده و به هر حال عرفی که در زمان پیغمبر بوده که عرف خطاب بوده و دلالت سمع همراهش بوده چی میفهمیده که این متزلزل بشه و اونقدر زیر و رو بشه، یک وضعیتی پیدا کنه که تا زمان حضرت که میرسه ایشون استدلال بفرمان که بله نه، اینجا المساجد الله نمیشه این بدون دست باشه، بزنه این هفت موضعش باید باشه، پس انگشتاش رو باید باید یاد دلالت بچه انگشتا داره. شما الان مصادیق مهم فقهی دارید تو این قضیه، نمیتوانید ما اینا در مقام استنباط هیچ توجه نکنیم، باید اینا رو توجه بکنیم.
من جا همین مثالی هم که شما بفرمایید با اینجا هم خودش اشکال میتونیم بیدن. الان یعنی که دو قرآن آمده هم تا هر زمان حضرت رسول از اینجا شامل میشده تا اینجا
بردن
میشده ید. حالا حضرت امام صادق اومده اینو تفسیر بینیم بیدن، یعنی اون معنای خاص شرعیش رو بیان کرده. مثلا دیگه عرف عام حضرت رسول کار نداره.
یعنی شما میخواد بگید که این بیان حضرت اصلا عرف اون زمان ولو هرچند میفهمیدن اشتباه بوده؟
نه میگم این ید
بلاخره چون میفهمیدن؟
نه میفهمیدن ید میفهم از اینجا میفهمیدن تا اینجا، ولی این که از این ید کجاش مراد باشه، کلش جزش، اینا رو حضرت بیان کرده.
چرا باید از اون زمان تا اینجا؟ اون موقع هیچ نفهمن. مهمترین استدلال اون این بود که بالاخره بایستی در مقام درک تردیدی بر در فهم و درک نصوص دینی نداشته باشیم. نص قرآنه، این نص درک و فهم این نص دینی چطور میفهمیدن؟ لاحره اون روزم با این مردم خطاب شده داشته این بیان میشه. اینجور نبوده که بدون درک همطور یه چیزی را بگند و هیچ کم هیچ درک نکنند. مخاطبش داره درک میکرده.
همین رجا این که اصلا نیاز شده به امام صادق مراجعه بشه اینا، این خودش قرینه است که یک اختلافی توش بوده. یعنی یک فهم اتیکی توش نبوده. حتی اینجور نباشه
بارکن مرحبان به ناصر انا. ما ولذا میگیم درک نصوص، فهم نصوص، این بایستی حتما طوری باشه که اون چیزی را که در زمان خطابش قرار میگیره، که یکیش هم همین خطاب سلام داره، یکیش هم خطاب حضرته، فرق نمی کنه دیگه. همونطور ایشون در زمان خودشون دارن یک مطلبی را میفرمان، یا الله این بایستی که ما هم عرف زمان خطاب را بدونیم چی میفهمیدن و هم الان تصریحی که حضرت میفرمان با اون دوتایی چطور تطبیق میکنه به هم هر دوش باید
فرمان را جبونه که واضح اینه که زمان حضرت رسول کسی فرق بین صرفا بین نمیگفت دیگه واضحه.
امام صادق علیه السلام یعنی شاید از باب فهم عرف محضر رو تعیین نکنه، چون شرعی وارد شده. یعنی از باب اینکه ان المساجد لله، پس اون فهم عرفی رو اینجا باید محدود بکنیم و هم فقط انگوشتار رو شامل بشه. یعنی عرف تغییر نکرده، عرف زمان افزاده هم بالاتر رو میفهمه، ولی به دلیل شرعی دیگری عرف محدود میشه توی این مورد خاص.
خب با هم بردیم انشاءالا به بهش میریم همه با هم اونجا میفهمیم چه قرار داره. ولی خب مبدا خوب باز شد دیگه که ما آخر بحث امروزمون واگذار به آقایون تا فردا ببینیم چه کارش میکنیم. جدیه، یه بحث جدیه و ما میخوایم که الان بحث حجیتی که داریم بحث میکنیم با فرمایش مرحوم شیخ و دیگران اینا یه چیزی حسابی از کار در بیاریم. مطلب ما خوب بازش کردیم. حالا اول کلام فرمایش شما به جا هست، فرمایش ایشون هم درسته و بعد ببینیم مجموعاً چی میخواد بفهمیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.